الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضرت در رابطه با جنود عقل و جهل فرمایششون به اینجا رسید که می فرمان و سلامت الغیبه و ضد حل مماکره، یعنی یکی از لشکریان عقل یک رویی و یکی از لشکریان جهل مماکره و مکر و چند رویی است. اونچه که اصل بحث سو نباید عزیزان غفلت کنند که فلسفه این که امام صادق این لشکریان عقل و جهل رو برای ما میگن یه چیز خیلی مهمیه، یعنی میخوان ما را متوجه کنن که اگه این صفات رو تونستید به خودتون نزدیک کنی، با عالم عقل اعلا ارتباط روحیتون آسون میشه، و اگر از اون صفات جهل به شدت فاصله نگیری با شیطان و جهل روبرو میشید. این مهمه. گاهی مثلا افراد ممکنه همین صفات رو داشته باشن اما نه با این نیت و مبنایی که از طریق این صفات یک همسنخی با عالم عقل پیدا کنن. و حتما میدونین که به اندازه ای که ما انتظار داشته باشیم از این صفات، خب خداوند به ما رحمت میکنه. ما انتظارمون این نیست که مثلا حالا مثلا پشت سر کسی حرف نزنیم یا دقل کاری نکنیم که همین، نه، این روایت اینا نمیخواه بگه. میگه اگه تونستی صفت مماکره و مکر و خدعه رو در خودت از بین ببری، راه ارتباط با عالم عقل در شخصیتت ایجاد میشه. خب وقت حالا معلومه است اگر انسان تونست همینطور که حضرت میگن سلامت القیب در خودش ایجاد کنه، یعنی با مؤمنین دیگه رو راست باشه، خودعه و حیله‌گری و این روحیایی که یه پشت قضیه ای رو نگه داره و تعبیر قایم موشک بازی و این حرف ها، میفرماد اینا نه، تو را از اون صفای عقل معنوی محروم میکنه. وقت میدانید که بزرگترین حیله‌گر و خودعه کن شیطان است. هر کس به اندازه‌ای که نیت خودعه داشته باشد با مؤمنین، به خود نخود به شیطان نزدیکه. وقتی خودتون میدونید شیطان رجیم است یعنی چی؟ یعنی رحمت پروردگاری نصیبش نمیشه. وقتی رحمت پروردگاری نصیبش نشد، 6000 سالم که زحمت بکشه بعد به باد میده، هیچی گیرش نمیده. 6000 سال عبادت خیلی دقت میخواد که مماکره و خودعه کاری میکنه با آدم، که تمام زحمات دینی و مذهبی و حزب اللهی و بسیجی و جبهه‌ایش از دست میره. اینجوری میشه آدم با بچه مسلمون و مومنین خود عبازی در آوردن؟ میفرماد که یه همچی بلای سرت میاره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس منا من ماکر مسلما. حضرت میفرماد اصلا از ما نیست اگر که در مقابله مسلمانی مکر کند. لیس منا یعنی اصلا یه حالا هر کاری میخواه بکنه. نور پیغمبر و اسلام تو قلب این آدم نمیاد. خودتونم دیدن دیگه، آدم خودخواه خودشه نمیبینه، ولی بقیه را که میبینه که چون روح حیله داره، نه حجش به نفعش بوده تغییر صفات توش داده است، نه عباداتش. برای که بنای قلبش نیست که خودعه کنه با مؤمنین، تعبیر خودش از رو راست نباشد دیگه. سلامت الغیب یعنی یرو بودن. قال علی علیه السلام لولا ان المکر والخدیعه فی النار لکنت امکر الناس. میفرمان که اگر حیلگر و خودگر در آتش نبود، من از همه بهتر بلدم نقشه بکشم. انکر الناس اینجا خوبه با، یعنی آخه گاهی وقتا آدم فکر میکنه باید بلد نباشه تا انجام نده. حضرت میفرمان نه، من خوب بلدم چطوری حیلگری نعوذ بالله بکنم، اما بنا ندارم چون در آتش میرم. روایت بعدی باز از حضرت امیرالمومنین نگاه کنیم، میفرمان وا ویلا یمکرون بی و یعلمون انی به مکرهم عالم. که عجبا، نقشه میکشند، رو دست میخوان به من بزنن، نمیدونم همون که خدعه میکنن میفهمندم که آخه من میفهمم دارن چی کار میکنن. میگه میفهمم اما چی؟ و اعرف منهم به وجوه المکر، انواع مکر را از همهشون بهتر بلدم. مؤمن وقتی عاقل شد که میفهمه که این چطوری داره میره، چطوری میشه رو دست بهش زد، نمیتونه چون به آتش فکر میکنه. ولیکن ادامه روایت است، ولیکنی اعلم ان المکر والخدیعت فی النار، اما چون میدونم مکر و خدعه آدم رو به آتش وصل میکنه، فاصبر علی مکرهم ولا ارتکب مثل ما مرتکب. من صبر میکنم نسبت به مکر اونا ولی مثلشون عمل نمیکنم. یعنی اونا رو راست نیستن، نارو میزنند، ما بنا نداریم نارو بزنیم. دیدین بعضیا فکر میکنن خیلی زرنگن که صاف و ساده با آدم نیستن. نه، اینا ته چاند، خودشون نمیدونن. یعنی دنیا طوریست که ظرفیتش اجازه نمیده اینا بمونن سالم. خودتون هم دیدین، همین اخیراً یه اخبار خوندم ذهنم که خندیدم، گفتم یا کن اینا با این همه تلاش و زرنگیشون اون نتیجه که میخوان آخر بگیرن یه لو میرن. یعنی این خاصیت دنیاست که آخرش مکر به ثمر نمیرست. اما ائمه چون دنیا براشون مهم نیست، یه چیزی بالاتر میبینن، مهم براشون آتشیست که تو این مکر برای افراد مکار خوابیده است. نتیجه اینه که پس حالا اگه بیایم حالا با این جنبندی این روایات، خب دیگه باید بشینیم یه عزم اساسی برای خودمون بکنیم که آقا ما چی کار داریم؟ ما بنای نارو زدن و دودوزه بازی کردن و کلک زدن به مومن نداریم. شخصیتا بنای شخصیتمون رو این قرار میدیم. خب معلوم است تو این کار شیطان میگه که وقت بهت میگن صاف و ساده. خب بگم، یعنی گاهی حواستون نیست، شما چون میخواین زرنگ باشید، نعوذ بالله، تو منطقه شیطان زرنگ میشید. خب بیان تو منطقه پیغمبر زرنگ بشین که میگه از ما نیست کسی که مکر به مسلمان میکنه. یه وقت یه جا دیگه میفرمان که نه، شما لازم نیست همه حرف دونا بزنید، اون جنبش جداست. میفرمان لازم نیست همه نیت دونا بگید، همه حرف دونا بزنید. یه جا میفرمان حتی برای اینکه حوائج دون براورده بشه لازم نیست همه حرف دونا بزنید. اما اون که ما نقشه برای کسی نمیخوایم بکشیم، ما نمیکشه، حتی واقعا حسودیش میشه. یعنی گاهی مردم حسودن. شما اگه مثلا بگوی که آقا ما یه خودکار خریدیم، این حساب میکنه 6 تا خودکار بیشتر از ما داشت، حالا 5 تا خودکار بیشتر ما داشت. یعنی قبول دادم بیشتر هم دادم، خب دق میکنه. خب مال من که قصه نخورد نمیگم بهش که ما یه خودکار خریدیم، میگم خودکارمون رو بندم چیز باش میرسه. اینا نگفتن که نه، اینا هم برام مدارا با طرف حتی، اما اینجا باید گول نخوریم. خلاصه رو راست بودن شرط ارتباط این دلس با عالم معنا. در روایت بعدی که هر دوتاش دلم میخواد امشب التفات بفرمان، در لشگر عقل بعدی میفرمان ولکتمان و ضده الافشا، این شماره 47 حساب میشه در جنود عقل و جهل. ولکتمان و ضده الافشا یعنی یکی از صفات عقل، یکی از لشگریان عقل این است که ما آبرو افراد رو نگه داریم، بدیاشون رو حفظ کنیم، قایم کنیم، سر چوب نکنیم. و یکی از چیزایی که ما را به شیطان و جهل نزدیک میکنه این که رو کنیم دست مردم ها. افشا یعنی رو کردن. خب خودتونم دیدین دیگه، این جمله خوب مال ملا صدراست، میگه خردمند کامل رازها و زشتیهای برادر خود را که نزد او به امانت گذارده پنهان میکند، همچنان که عیبهای خود را پنهان میکند. چرا؟ چون وقتی یادمون باشد المومن و مرآت المومن، خب مومن کل مومن هم که یکیه، یعنی اگه ما خواستیم واقعا قبول داریم که عیب خودمون رو باید پنهان کنیم، و بقیه مؤمنات جان ماند، پس در واقع باید حتما عیب مؤمن رو پنهان کنیم. خدا میدونه چقدر بشر داره ضربه میخوره، چه خانواده ها از هم میپاشن، چه صمیمیت هایی که میتونه محل صعود باشه به کدورت تبدیل میشه، چه بزرگانی که مردم ازشون محروم میشن سر همین مسئله، که طرف اصلا متوجه نیست. اینجا باید کتمان کنه. این مسئله نیست که به بقیه بگوی، حتی گاهی میدونین دیگه گاهی صفت بدی نیست، ولی مردم ظرفیتش ندارن، میگه کتمان باید بکنی. یه بار یکی از رفقای ما زنبسا گفتن رفتیم، همون تو دوره خفقا میگفتن رفتیم سوریه، بچه هایی به اصطلاح مذهبی اونجا میرفتن فلسطین دوره میدیدن، چه میاسم میان. گفتن ما رفتیم تو اتاق یه بچه ها، اتاق اون مثلا اونجا گفت رفتیم دیم بح یک آهنگ تند عربی داره میخونه، داریشون هم خوابه. گفتیم به آقا را، یعنی ما اومدیم آقا حزب الله است و اینا، گفت گرمون شده ول کردیم، مدتی نرفتیم سراغش. بعد یه بار بهش گفتیم که خلاصه اومدیم دیدیم که خیلی موسیقی غلیظه دیگه ما نه. گفت نه. گفتیم چرا؟ خودم میگم چه ساعت اومدی؟ گفتیم حالا مثلا به زبان خودم ساعت 3 بعد از ظهر. گفت نه، اخبار گوش میدادم از خوابم بود، یه موسیقی بعدش که من نشنیدم. حالا ایشون میگه ما به چند نفرم گفته بودیم که بابا انگار فلانی خیلی رو موازهش نبود، چون اون روزا یه جوری بود که زود افراد مارکسیست میشدن، یعنی بچه مذهبی ها خطر مارکسیست شدنشون بود، آدم همیشه احتیاط میشه. خب چقدر آثار منفی داشت برای این که حالا این میخواست اینا رو جبران کنه، این بچه مسلمون مذهبی رو از چشم بقیه میندازن. خیلی بزرگان ما رو این کار کردن. حالا نمونه داریم. این میخوام عرض کنم اولین ضررش اینه که روح ما با آسمان معنا ارتباطش قطع میشه. همین که جرأت میکنیم که عیبی که دیدیم بگم، عیبی که از مؤمن دیدیم بگم، از این فرمود کتمان باید بکنیم. تأکید من فقط رو این تیکه هست که این جرأت، ببینید چقدر جسارت میخواد که آدم رابطه خودش با عالم معنا قطع کنه. انسان کریم کسی است که چون از او ببری، دقت کنین خیلی جالب میگه، میگه بعضی ها انسان بزرگی هم. چون از او ببری زشتی ها را پنهان و نیکی ها را آشکار کنه. آقا 2-3 سال پیش ما با این آقا بوده، حالا میبینید حالا که از ما برده این 2-3 سال نه همش خوبیای ما را هی میگه، بدیایی که از ما ایده هیچی نمیگه. فرمود کریم اینه، همه مونم که میدونم دلمون میخواد که بقیه با ما این کارو بکنه. خب معلومه پس ما هم باید با بقیه همین کارو بکنیم. ادامش. و برعکس آن افراد فرومایند که چون کارشان پایان یافت، عکسش نیکی ها را پنهان و دروغ و تهمت را عنوان میساز. اگه تا صبح قیامت راجع به خطرات این صفت ما با هم صحبت کنیم جا داریم. ببین کتمان چی؟ کتمان ای. پس نتیجه دنباله چی میشه؟ اظهار حسن. حالا خودمون ناخون بزنیم. گاهی موقع آقا نمیایم بعدی طرفا بگی، ولی خوبیش هم نمیگی، آشکار نمیکنی. همین نصف آخرش دوباره نصف کار گیره با. وقتی میفرماد کتمان عیب، پس یعنی اظهار حسن. چرا یکی از اساتید ما میفرمودن فلانی اگه به جای رسید سر این بود که راحت خوبی ها بقیه را میگفت، مثلا کوچکترین خوبی بقیه را میگفت نه الحمدلله شما این کار کرد. بعضی موقع ما خیلی زورمون میاره که خوبی ها بقیه را بگو. خب معلومه چوبش هم میخوریم آقا، خوب هم میخوریم. حالا علتش هم خودتون میدونین دیگه، حسادتش، کبرش، حقدش، خیلی چیزا هست. برای اینکه با همه اینا مبارزه کنی خب خوبی ها رو میگو. یعنی حتی اگه طرف یه خوبی داره 30 تا بدی، مثلا تو قرآن دیدین میگه اکثرهم فلان، مثلا بنی اسرائیل همشون ظاهرا به نظر ما بده، ولی وقتی آیه قرآن میگه نه اکثرهم اینجور، یعنی ممکنه است یکی چون آدم حسابی باشه حق اون یکی ادا میشه. این که میفرماد افراد فرومایند که خوبیای افراد جرأت نمیکنن بگن. وقتی این جمله را داریم دیگه، به شکلای مختلف این روایت اومده است که قلب احمق در دهانش و زبان عاقل در قلبش. یعنی چه؟ یعنی آدم احمق، کسی که رابطش با عالم معنا قطع است، نمیتونه، واقعا زورش نمیرسه خودش را کنترل کنه. من در برکات کتمان یه ذره حالا اشاره میکنم تا بلکه انشاءالله ببینید. ببینید اگه تونستید از اینجا شروع کنیم، یعنی اون تونستیم که زبانمون رو کنترل کنیم، ای به طرف را نگی. خب این اولش سخت است، اما به نظر من میشه، یعنی خیلی اونجور سخت. این یه قدم. بعد یه قدم میان جلوتر، میبینید حالا میتونید، دقت بفرمایید، حالا میتونید زبانمون رو باز کنیم خوبیشو بگیم. اول نمیتونست. این دو. سومیش قیمتیه. حالا میتونیم قلبمون رو کنترل کنیم. مگه مشکل ما دوتا چیز نیست؟ اون چه باید نگیم میگیم، اون چه باید بگیم نمیگیم. خب یعنی حالا اگه بونیم در حوزه کنترلی که در دسترس ماست، ما قلبمون در دسترسمون نیست، میاد خواطر، میاد وسوسه، میاد. میگه راش این است، اول میای اونجایی که شما به عهده است به عهده بگی، اونجایی که ما به عهدمون است ما به عهده میگیریم. ما برکت این چیزا رو نمیدونیم. ائمه الحمدلله از اون بالا چیز گیرشون اومده، بعد نمیتونن که بالا رو نشونه ما بدن، که میان از این پایین دست ما رو میگیرن، بعد آدم میفهمه چه کلماتی است این کلمات. تأکیدش بیش از این نکنم. پس در یک کلمه میگه اون چه میتونی کنترل کن بکن، تا اون چه نمیتونی کنترل کنی برات کنترل میکنی. بهترین راج همین است، ای به مؤمنین را نگی، سر چوب نکنی، و خوبی مؤمنین رو بگی، جرأت کنه بگی. و حالا این روایت نگاه کنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ستر عورت اخیه ستر الله علیه فی الدنیا و الآخره. اگه طرف تونست عیب برادرشو بپوشونه، عرض عریضی داره. ما از یه زاویه داریم بحث میکنیم، بنای ما این باشه که عیب برادرمونه بپوشونه. حتی در جاهای دیگه داره میگه اگه عیبشو پوشوندی، بعد خدا متوجه میکنه که چه بصیرتی داشتی. اول آدم کورمال کورمال دستش میده دسته یه عصاکش، اول ما دستمون رو میدیم دست پیغمبر خدا که میگه عیبو بپوش، فردا که بصیر میشیم نه اصلا این عین بصیرت بوده، خیلی کلا سرمو میرفت اگه این عیبو میگفتی. اینا رو ما اینجا بحث نمیکنی، اما روش فکر کنید. میفرماد اگه تونستی ستر عورت اخی عیب برادر ده بپوشونی، ستر الله علیه فی دنیا و الاخره، خداوند در دنیا عیب ده میپوشونه، در آخرت هم میپوشونه. حالا خودتون فکر کنید در دنیا عیبمونه بپوشونه یعنی چی؟ یعنی بدی میکنی ما میپوشونه، یا اصلا کمکمون میکنه بدی از آدم صادر نمیشه؟ این درجه داره. یعنی خدا عیب ما را بپوشونه یه معناش همین است که یعنی یه عیبای بکنیم خدا میپوشونه. خب یه معنا دیگه نه، این است که اصلا نمیذاره که انسان آلوده به عیب بشه. خب اینم یه نوع عیب پوشوندنه. در آخرت هم چی؟ در آخرت هم آدم میگه نه، اصلا راه ارتباط با بهش براش بازه. چی است که نمیذاره ارتباط با بهش آدم پیدا کنه؟ عیوب، گناها، اصلا اینا نیست. بین خودتون تو دعا میخونید ما چی؟ ذنب المانع، گناهی که نمیده ما با خدا ارتباط پیدا کنیم. میگه خب تو بیا عیب مؤمنین رو بپوشون، خودت حل کن. این آقا خیلی کاره، یعنی طرف به جایگاهی میرسه که واقعا همه تلاشش نیست که یه کاری کنه اصلا این عیبش پنهان بشه، برای همه پنهان بشه. بعد میگه خب نتیجه چی میشه؟ خب نتیجه چی میشه که دلش دلی است که با خدا راحت ارتباط داره. اینا در یه حوزه خیلی بزرگی باید بحث بشه، خیلی باید مواظب باشیم. یکی از فرزندان این بحث ممنوعیت غیبته. وقت غیبت میفرمان اشد من الزنا، اشد من الزنا یعنی چه؟ یعنی زنا که آدم آلوده به شهوت میکنه چقدر عقب میندازه. میگه غیبت از اینم بدتره. حالا اینجا میفرماد که پدر غیبت، یعنی اون اصل از افشاست، پشتش کتمان است. اگه کسی خدا کمکش کنه روح کتمان رو در خودش ایجاد کنه، نتیجهش میشه که دیگه خداوند این رو پاک بین خودش و خودش نگرش میداره. خدایا به حق پیغمبر خدا، به حقیقت امام صادق، ما را از خدعه و نیرنگ با مؤمنین و افشای عیوب مؤمنین مسون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.